ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. بحث دیگری که از جمله مباحث مقدماتی تفسیر محسوب می شود و از مباحثی است که در فهم و تفسیر آیات قرآن تأثیر گذاره، بحث اختلاف قرائاته یا به عنوان قرائات سبع معروفه. حالا این عناوین در کتب علوم قرآنی به تعابیر مختلفی ذکر شده. اصل اختلاف قرائات مخصوصا قرائت‌های رسمی هفتگانه چیزیست که همین الان به وضوح در قرآن قابل مشاهده است. اصل قرائت قرآن از اموری بود که از ابتدا به عنوان یک امر مهم تلقی می شد و به اون اهتمام داشتن، تعلیم می دادند، اساتیدی بودند که به این کار اشتغال داشتن. و خب در رأس کسانی که به تعلیم قرائت و ترویج قرائت قرآن می پرداختن طبقه اول قراء هستند. یک تعدادی رو به عنوان طبقه اول، یک تعدادی رو به عنوان طبقه دوم، طبقه سوم، این همینطوری هست شناخته شدن. اسامی اینها هم در کتب علوم قرآنی ذکر شده. مثلا طبقه اول قراء شامل عبدالله ابن مسعود، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت و بعضی دیگه بودن. اینها حتی خودشون مصحف‌هایی داشتن، یعنی مصحف مثلا ابی ابن کعب با زید ابن ثابت با عبدالله ابن مسعود متفاوت بود که در بحث‌های گذشته عرض کردیم وقتی کار یکسانسازی قرآن‌ها به سامان رسید همه این مصحف‌ها رو جمع‌آوری کردند و سوزوندند. طبقه دوم مثل عبدالله ابن عباس، ابوالاسود دوئلی و امثال اینهان. همینطور طبقه قراء را از طبقه اول تا طبقه هشتم با ذکر اسامی مشخص کردند. این اختلاف قراءات که حالا تعدادش رو از 70، 10 تا 14 تا همینطور نقل شده، خب این اختلاف قرائت ها بود. یعنی علارغم این که قرآن ها یکسان شد، اما در این حال این اختلاف قرائت وجود داشت. در همون رسم الخط عثمانی اشاره به این اختلاف قرائت بعدها شده بود و اینها مضبوط و مشخص بود. منتها دیگه در اوائل قرن چهار شیخ القراء بغداد که ابوبکر ابن مجاهد هست، بین سالهای 245 تا 324 زندگی می کرده، آمد قرائتها را در هفت قرائت محصور کرد و این هفت قرائت فقط به رسمیت شناخته شد. البته عرض کردم بعد از اون سه تای دیگه اضافه شد، بعد چهار تا که حالا به 14 تا رسید، اما اون قرائت‌های رسمی به همین عنوان قرائات سبع یا قاریانشون هم به عنوان قراء سبع شناخته شدن. ما حالا اصلا ابتداعاً یه تعریفی از قرائت بکنیم. خب در به اصطلاح تعریف قرائت، اصلا قرائت یعنی چی؟ ما وقتی میگیم اختلاف قرائت داریم، قرائت یعنی چه؟ این اختلاف قرائت به چه مرحله و لایه قرآن مربوطه و نسبتش با اون اصل قرآن چگونه است؟ اونجوری که حالا قرائت رو تعریف کردن، قرائت عبارت است از تلاوت قرآن به گونه ای که از نص وحی حکایت بکند و مبتنی بر اجتهاد یکی از قراء معروف بر پایه اصول مضبوطی که در علم قرائت وجود دارد استوار باشه. یعنی ببینید چند تا ویژگی در تعریف قرائت هست. ببینید اولا قرائت یعنی حالا تلاوت، خواندن قرآن، خواندنی که حکایتگر نصه، نمیگه عین نصه. یعنی عقیده ما اینه، اون این چه که الان به عنوان قرآن معروفه، این در واقع یک حاکی از همون نص قرآن، چون الان اون نص قرآن رو با این اختلافاتی که الان هست خب ما در اختیار نداریم، به این معنا که کدام یکی از اینهاست واقعا، بالاخره یکی از اینها هست. این حکایت از اون نص وحی میکنه و البته حالا مبتنی بر اون چیزیست که یکی از این قراء گفتن و اون چه که قراء هم گفتن بی ملاک نموده، بر پایه یک اصول مشخصی اینها بیان شده. حالا چه شد که این اختلاف قرائات پیش آمد؟ بالاخره قرآن اگر ما مدعی هستیم که در زمان پیامبر جمع کثیری کاتب وحی بودن، بعد این همه اهتمام به حفظ قرآن بود، تعلیم قرآن بود، روی کتیبه ها می نوشتن، الواح و کاغذ ها، کتابت قرآن به هر حال به طور جدی حداقل بعد از پیغمبر بیشتر پیگیری شد، مصحف ها رو اومدن یکسان کردن. حالا اگر اون چه که نازل شده یک قرائت و یک تلاوت داره، پس این اختلاف قرائات از کجا پیدا شده؟ مثلا ببینید، حالا نمونه های اختلاف قرائات زیاده. مثلا در آیه، این آیه من یرتدد منکم ان دینه، خب در بعضی از قرائت ها من یرتد منکم ان دینه، من یرتد منکم ان دینه، یرتدد خوندن، یرتدم خوندن، یرتد این مال بعضی مصاحف، یرتدد مال مصحف مدینه و شام بوده. خب نمونه های از این دست زیاده. چه چیزی و چه عاملی باعث شد که این اختلاف قرائات پیش بیاد؟ اجمالاً ما اونی که مسلماً میتونیم بگیم اینه که قاریان معروف قرآن همون قرآنی رو که بر پیغمبر نازل شده نقل کردن، منتها به دلائلی این اختلافات پیش اومده. از جمله دلائل اختلاف خود اون مصاحفه. شما در بحث ادوار تدوین قرآن من اشاره کردم که کار اختلاف مسلمون ها درباره مصحف های این اشخاص به جایی رسیده بود که در هر جمعی کارشون به نزاع و اختلاف میکشید. این باعث شده بود صفحاشون از هم جدا بشه، نزاع ها شدید بشه. خب یکی از وجوه اختلاف در همون مصحفایی که مثلا مربوط به حبی ابن کعبود یا زید ابن ثابت یا عبدالله ابن مسعود، همین مسئله اختلاف در قرائات بود، غیر از اختلافات دیگری که وجود داشت، از حیث ترتیب، از حیث عرض به حضور شما اعرابها مثلا، یکی از وجوه همین اختلاف قرائت ها بود. خب این مصحف ها بعد از یکسان سازی هم حتی در دوره عثمان و بعد از اون باقی موند، این اختلاف قرائات باقی موند. دقت فرمودید؟ اصل ترتیب آیات، ترتیب سور، اینها همه یکسانه، اما اختلافی که در آیات هست، این اختلاف بر اساس یه بخشیش بر اساس اختلافی است که در اون مصحف ها بود و اون کمیته یکسان سازی وقتی که قرآن رو داشت تدوین میکرد و یکسان میکرد به این جهات اشاره میکرد. دومین عامل این بود که خط به معنایی که بیانگر کامل قرائت باشه هنوز مرسوم نبود. اینم باز اشاره کردیم که حتی خطوط نقطه نداشتن، خط در مرحله کاملا ابتدایی بود، خطوطی که باش قرآن می نوشتن اعراب نداشت، نقطه نداشت، اینا بعدها بهسازی شد. و ما اشاره کردیم که از کی این حرکت اعراب گذاری، نقطه گذاری، زیباسازی خط قرآن شروع شد و هی به مرور تا اینکه مثلا در قرن دیگه سوم و چهارم به اوج خودش رسید. ولی اوائل قرآن هایی که وجود داشت نه نقطه داشت نه خط داشت، نه نقطه داشت نه اعراب داشت، نه حرکاتی که به اصطلاح مبین قرائت صحیح باشه بود. لذا هم اون اختلافاتی که در مصاحف بود، هم به نداشتن علائم مشخص نقطه گذاری و ابتدایی بودن خطوط، اینا مجموعاً باعث شد که این اختلافات پیش بیاد. ولی بازم تأکید میکنم اصل قرآن یک چیز بیشتر نیست. روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده که ان القرآن واحد نزل من عند واحد، قرآن یکیست و از ناحیه خدای واحد احد وارد شده. اما ولکن الاختلاف یجیء من قبل الروات، اما اختلاف از قبل روات پیدا شده، یعنی اونایی که آمدن قرآن رو روایت کردن، یعنی نقل کردن، اختلاف از ناحیه اونا پیدا شد. خب این دیگه طبیعی هم هست، نحوه شنیدن ها از حضور شما یا لهجه هایی که در عرض حضور شما قرائت قرآن داشتن. شما الان نگاه کنید یک کلمه فارسی رو اقوام مختلف یا گویش ها و لهجه های مختلف ایران چجوری قرائت میکنن، یک کلمه، نه اینکه حالا به گویش خودشون صحبت میکنن که هیچی، اما یک کلمه مشترک فارسی رو اقوام مختلف به گونه های مختلف قرائت میکنن. یعنی اگر 5-6 نفر که از اقوام مختلفن بیان این بگن به همشون شما این لفظ رو قرائت کنید، وقتی که قرائت میکنن شنوندهی که حالا با هیچ کدام از اینها سابقه آشنایی نداشته باشه ببینید چجوری میشنوه. خب قرآن هم همینطور، قرآن فرض هم باید زبان عربی بوده، لهجه های مختلف داشتن، این لهجه های مختلف گاهی کلمات رو تغییر میداد، گاهی نه، اصلا نحوه ادای کلمات، و این باعث میشد که خب این اختلافات پیش بیاد، در حالی که اصل معنا معلوم بود. و حتی ما حالا بعدن اگه برسیم اشاره میکنیم که در بعضی از الفاظ قرآن این رو بعضی ها گفتن که مثلا الفاظ قرآن گاهی به گویش های مختلف وارد شده، گویش های مختلف عربی. حالا باید ببینیم درسته یا نه. مثلا نمونه هایی رو نقل میکنن که این قرائت بر اساس این لهجه و این گویشه، این قرائت بر اساس این لهجه و گویش دیگر عربی است. درست فهمیدید که حالا توی اون دوران یکسان سازی قرآن و تدوین قرآن گاهی اختلافاتی که پیش می آمد اونجا نقل می کنن که مثلا به اینها توصیه می شد شما قرآن را به لهجه قریش تدوین بکنید. یعنی علاوه بر این که حالا همه اینا عربی بودن، ولی همه از یه منطقه که نبودن، خود این تعلق به مناطق مختلف، لهجه های مختلف و گویش های مختلفی که داشتن، خب این باعث می شد در نقل جوری نقل بشه و این اختلاف پیش بیاد. پس این که امام صادق علیه السلام می فرماید لکن الاختلاف یجیء من قبل الروات، نه این که عمدن اینا آمده باشن در قرائت قرآن اختلاف ایجاد کرده باشن. یعنی مثلا دل بخواهی فرض بفرمایید یک کسی از روات آمده گفته من دلم بخواد اینجور قرائت کنم، دیگری اومده گفته من اینجوری میخوام قرائت کنم، اصلا این نیست. ان القرآن واحد و نزل من عند واحد ولکن الاختلاف یجیء من قبل الروات. این که میگه اختلاف من قبل الروات آمد، این قطعا تحت تأثیر یک عوامل خاصی است، نه اینکه عمدی در کار باشه. این عوامل عرض کردم میتونه اختلاف در لهجه و گویش قراء باشه، اختلاف در عرض و حضور شما اون چیزی که خود اینها شنیدن، یا مثلا مواردی رو در موقع جمع آوری ممکنه استناد به شهادت دیگران کرده باشن. چون همه این قاریان درسته مصحف هایی داشتن و مصحف های خودشون هم در منطقه خودشون مورد توجه بود، اما حالا اون مصحف خودشون رو اینجور نبود که همه رو خودشون از پیغمبر شنیده باشن، اینجور کم اتفاق می افتاد. کسی همراه پیغمبر در همه صحنه های نزول آیات باشه، ممکن بود موقع نزول آیه اینجور نبود که همه این 15 نفر همیشه همراه پیغمبر بودن، هر وقت آیه نازل می شد مثلا می نوشتن، همگی که حاضر نبودن، یه وقت در یه جای یکی حاضر بود، جای دیگه کسی حاضر نبود، اون وقت اون کسی که در اون محل حاضر نبود موقع نزول یه آیه البته اینو بعدن می گرفتن می نوشتن یا مثلا سوال می کردن. منتها فقط امیرالمؤمنینه که می فرماید تمام اون چرا که من به عنوان آیات قرآن نوشتم به املاء خود پیامبر بود. اینه که میگیم اون مصحف مصحفیست که منطبق با نص وحی، و هیچ کدام از این مشکلاتی که در این مصحف ها هست در اون وجود نداره. پس اختلافاتی که در ناحیه روات پیش آمد خودش، یعنی از ناحیه روات پیش آمد، خودش با این عوامل بود. ببینید پس ما در مجموع در این بخش عرضمون این است که قرآن واحده، اختلاف در قرائت ها در مرحله اول از ناحیه خود رواته، این تحت تأثیر یه عواملی است، لهجه و گویش اونها به اصطلاح این که خودشون شنیده باشن یا به شهادت بعض دیگه ضبط کرده باشن عرض و حضور شما، چون یا از نوشته های دیگران استفاده کردن در موقع تدوین قرآن، یعنی یک لوح و نوشته ای رو از کس دیگری گرفتن و این رو وارد کردن، یا این که نه عرض و حضور شما اصلا فقط به شفاهن شنیدن اینها رو و منتها شهادت اونها رو قبول داشتن. این در دوره های در اون مرحله اول اختلافی که بین خود قراء پیش آمد این بود. در مراحل بعدی خب مسئله نبودن خط، علائم مشخص، نبودن نقطه و این چیزهایی که در کتابت بالاخره بعدن باعث شد تکمیل بشه نبود، باعث شد که این اختلافات بیشتر بشه.
نمیشه بگی اون ادبیات عرب که به تدریج کامل شده بعد با اون حرفی هم که مورد آوردن از قرآن بعد این سقل و سنگینی بعد کلمات گرفتن یرتد
خب نه آخه اینا ببینید قرائات عمدتا اینجور ما حالا اینجور نبود که بعدن پیدا بشه، ما حالا قرائات رو میگیم که قرائات کیا چیز داره
استقلال
سنگیش
میگم بعدن گرفتن
مثلا. نه اینا ببینید که گرفتن فرض کن این اتفاق چه افتاده اما اوائل افتاده، ما حالا نمیخوایم دائره قراء رو وسیع کنیم که بگیم خب این بعدها مثلا روی جهات دیگری هم ممکنه توی طبقه ای از قراء این چیزی که شما میفرمایید اتفاق افتاده باشه در طبقه های متأخر، اما در طبقه اول قطعا اینا نبوده یا طبقه دوم این احتمالش باز نسبت به طبقات بعدی خیلی ضعیف داره. دقت میکنید؟ علی حال ما این مسئله اختلاف قرائات باید بهش توجه بکنیم که حالا آیا این قرائات حجیت دارن یا ندارن، آیا این قرائات مثلا سبع حداقل تواتر دارن یا ندارن، آیا این قرائات مختلف رو خود پیغمبر امضا کرده یا نه، ما تکلیفمون چیه، کدام یکی از این قرائات برای ما اعتبار داره یا حجته، این دیگه انشاءالله بحثی است که باید دنبال بکنیم و بعد